بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت دوستان عزیز و استاد بزرگوار آقای اخوه. خوب هستین حاج آقا؟
رحمت الله. انشاءالله که شما خوب باشین. شهادت امام کاظم علیه السلام رو تسلیت میگم خدمتون. خداوند ما رو با ایشون محشور بکنه و بتونیم قدر اهل بیت رو تک تکشون رو بدونیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امشب در خدمتتون هستیم، به ویژه خدمت استاد بزرگوار، و در واقع ارائه بحث با هم داشت در نزده ایشون و انشالله مطلب مفید و قابل استفادهی برای دوستان باشه که همگی بهرمند بشیم و یک مسیری بشه برای اتصال ما به حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما بحث دو سه جلسه اخیرمون اختصاص داره به نوعی ورودی به مدینه است و در واقع در این ورودمون به مدینه مباحثی مطرح شد و اهمیت پیدا کرد، اولویت پیدا کرد و راجع به اون شروع کردیم صحبت کردن. جلسه پیش چون موضوع یهود برای دومین، نه شاید همون اولین جلسه به شکل مفصلتر مورد بحث قرار گرفت، استاد بزرگوار نکات خیلی ویژه‌ای رو فرمودن که ما اونها رو یادداشت کردیم با اندکی ویرایش و چند نکته ریز گنجانده شده. در واقع من فهرست اون رو خدمت دوستان عرض میکنم تا دقیقا ذهنها متمرکز بشه که راجع به چی صحبت کردیم و دنباله چه چیزی رو خواهیم گرفت و این شب با اون دنباله به کجا میخواهیم برسیم. گفته شد که این منطقه، یعنی یثرب و انتخاب اون، خیلی ویژه و منحصر به فرد بوده، چنان که اگه این منطقه فتح نمی‌شد به دلیل حضور یهود میتونست تبدیل به یک منطقه خطر بشه و نسبت به تسلط یهود، خب این حکایت از این داره که خب توی اون منطقه شما سه تا بطن از طوایف بنی هارون رو داشتین، بنی قینقا، بنی نذیر و بنی قریظه رو، و بیرون از مدینه به فاصله صد و چند کیلومتری تو منطقه وادی القرا شما یهود خیبر و فدک و اون مناطق رو هم دارید. پس این تعداد کمی نیستن به جهت جمعیتی، به جهت قدرت، ثروت و ساختارهایی که وجود داره. اما توی نکات اشاره شد به این که تسلط یهود بدون رقیب و خالی از رقیب هم نبود و نصرانی ها که تو اون روز قدرت عمده جهان در اختیارشون بود نسبت به تسلط یهودی ها حساسیت داشتن و رقابت هایی داشتن که گاهی رنگ خشونت هم می گرفت و ماجرای کمک گرفتن اوس و خزرج از عموزاده های شامیشون که قسطانیان در واقع نصرانی یا به اصطلاح دست نشانده نصرانی باشه و شکستی که به یهودی ها دادن، خسارت و تلفات 350 نفرهی که به اونها وارد کردن، نکتهی بود که ما راجبش صحبت کردیم که یثرب، یهودی های یثرب در واقع با تلفات قابل توجهی روبرو شدن و این حکایت از رقابتی داشت که توی بین نصرانی ها و یهود حاکم بود و جاری بود. البته این نکته مهمه که درگیری یهود و نصرانیت توی مدینه شایسته توجهه و خود همین موضوع حکایت از یک درکی از مرکزیت و ویژگی های منحصر به فرد یثرب توسط این هر دو گروه داره. با وجود رقابتی که بین یهود و نصارا حاکم بود، در حقیقت یهودیت و نصرانیت گفته شد که دو لبه یک انحراف هستند و دو تا انحراف مهم بشریت از توحید و مکتب ابراهیمی رو همین دو شامل می شدن. همکار همان. حالا ممکنه ظاهرن یه جاهایی به پروپای همان بپیچن، ولی این همکاری در مورد اونها وجود داره. انگار که شکلی که در مورد صهیونیسم مثلا الان تو جهان وجود داره، تو گذشته هم یه مدل‌های مخصوص به خودش رو داشته و این جالب توجهه با مطالعه‌ای که آدم می‌کنه توی تاریخ. وقتی رسول خدا وارد یثرب شدن، یهود و نصرانیت و حتی قبایل یهود با همدیگه نتونستن ائتلاف بکنن علیه ایشون، عاجز موندن از ائتلاف و به همین جهت اسلام قدرت گرفت. من راجع به این موضوع انشالله امشب خواهیم این بحث قدرت گرفتن اسلام رو به نوعی به تماشا بشینیم و ببینیم که چه شکلی تو چه فرایندی اتفاق افتاد. و سازنده شد، رشد خودش رو ادامه داد. برای این اساس میشه پیشبینی کرد که حتی گفته شد که ورود چه بسا ورود حضرت حجت هم توی زمان ضعف این گروه ها باشه و وقتی که این گروه ها عاجزند از ائتلاف، این اتفاق خواهد افتاد و اونها آنچنان که در زمان رسول خدا هم نتونستن یک جبهه متحدی رو تشکیل بدن، علیه ایشون هم نمیتونن این جبهه رو داشته باشن، با وجود قدرتی که ممکنه پراکنده داشته باشن، کاری از پسشون، یعنی کاری ازشون ساخته نخواهد بود و از پس اسلام بر نمیان. تحریف تو آیین‌های الهی از نامگذاری یهودیت و نصرانیت بر آیین اسلام و حنیف شروع شده، وگرنه خود انبیایی که در ریشه این آیین بودن، چه حضرت موسی چه حضرت عیسی علیه السلام، آیینشون آیین حنیف هست. این دیگه احتیاجی به توضیح بیشتر هم نداره. یهودیت و نصرانیت، این نکته خیلی مهم بود که دو سبک زندگی هم که هر کدوم به خاطر نقاط قوتی هم که دارند یک ویژگی های جذابی پیدا می کنند، ولی تهدیدی میشن برای جامعه بشری. مثلا توجه به طب و دانش و سیاست و اقتصاد و اینا نقاط قوت اوناست که برخی از این ویژگی ها رو مسیحی ها دارن، برخی از اونها رو به اصطلاح به یهود میشه اختصاصش داد. نصرانیت نماد سبک زندگی معنوی جدا از توحیده، چیز مسخ شده، عرفان مسخ شده و مربوط به اهل دنیاست و یهود در واقع نماد سبک زندگی اهل سیاست و زرنگیه که قدرت فکر داره، میتونه برای تصاحب قدرت اقدام کنه و یکی با دستمایه قرار دادن در واقع اخلاق و اون یکی هم با ارزه میاد و یک مسیر تهاجمی رو در پیش میگیره. گفته شد که یهود و نصرانیت میتونن چنان رسوخی تو جامعه مسلمون داشته باشن که مسلمین یهودیت و نصرانیتی پیچیده تر، بومی و حتی خطرناکتر تولید کنند. پس تقابل با یهودیت و نصرانیت صرفا تقابل با یهودی ها و نصرانی ها نیست. البته یهودی ها و نصرانی ها تو الغای این سبک زندگی یه نقش اساسی دارن. تو جامعه اسلامی یهودی ها و نصرانی ها معلمین ضعیف الایمانان و القاعاتشون یه نمودهای مستقیم و غیر مستقیم داره که عمده نمود غیر مستقیمشون آرزو و رؤیای داشتن اخلاق اوناست. یعنی یهودی و نصرانی زدگی میتونن تا جایی پیش برن که مثلا سردمداران به ظاهر مسلمان اونها، یعنی مسلمانایی که در واقع یهودی هن فلواقع و مسیحی هن، در اجرای عدالت خدشه و اخلال وارد کنن، بعدم خودشون بزنن همه چی رو خراب کنن، بندازن گردن ساختار و سیستم دین و حاکمیت اسلامی. و آنچنان که امروز هم شما این موضوع میبینی، میاد از یه طرف یه سلطه، یک تسلطی به بازار و به همه چی داشته، وضع موجود خرابکاری اوست ولی تقصیرها گردن حاکمیت میفته و این خودش نکته نوبر و عجیب غریبی هم هست. خب خطر یهودی و نصرانی، یهودی زدگی، نصرانی زدگی میراث‌گذار یه اخلاق بده که به این راحتی هم از بین نمیره. از طرفی میشه گفت که حتی پس از ظهور منجی هم ظاهرن ما در واقع درگیر اون باشیم و این از اون ابتلاعاتی است که به هر حال چون نرمه، به اصطلاح نرم افزار یهودیت و نصرانیته، ما همش باش سر و کار داریم. توی مدینه این سبک زندگی به عنوان یه تهدید مطرح شد که تقابل باش چند دوره رو به خودش دید. سوره های بقره آل عمران بیانگر دوره اول این تقابل بودن و توی این دوره به شدت عقب رانده شدن، با ذلت عقب نشست این جریان. سوره های احزاب 8 فتح بیانگر غلبه نظامی مسلمین در واقع به یهوده و سوره های مائده و براءتم به نوعی بیانگر تهاجم فرهنگی دوباره اوناست به جامعه اسلامی، یا در واقع بالا گرفتن کار اوناست که البته اینها یک حجمه کردن اما جدا جدا و متفرق از هم. ما میتونیم بگیم که موضع‌گیری های رسول خدا تو هر سه مرحله موضوعیه که توی این جلسه میتونیم ما در واقع بخشی از اونها رو بهش اشاره بکنیم لااقل گذرا و ازش بگذریم و در واقع این جلسه جلسه خواهد بود که بیشتر به بیان این نکته باید بپردازه. عرض کنم خدمت شما که حالا تو راستای این ماجرا شما، من بخوام به طور خلاصه بگم چه اتفاقی افتاد و این فهرست به چه شکل خواهد بود تا تو ذهن ها شکل بگیره. شما ابتدای امر یک مدل صبر و انتظار رو دارید. یه سکوتی حاکمه با ورود رسول خدا. یه چند ماهی شما یک سکوت و صبری رو میبینید. حتی قبله تغییر نکرده، رو به بیت المقدس داره نماز خونده میشه، تا یواش یواش تمایزا کم کم ظاهر میشه. البته تو ماه پنجم حضور پیامبر یه معاهده بسته میشه با یهود که من راجع به این معاهده هم میخوام صحبت کنم و این باید راجع به این معاهده هم در واقع صحبت بکنم و شاید این معاهده در واقع ببخشید یه وقفه کوتاهی به وجود اومد. این معاهده اختصاص پیدا میکنه به این دوره اول. الان میکروفون من وصله؟ چرا اینجا علامته؟
بله بله بله.
این معاهده اختصاص پیدا میکنه به همین دوره اول و تأثیرات جالبی هم داشته که من راجع به این تأثیرات صحبت خواهم کرد. ما تو سال سوم، چهارم، پنجم به ترتیب با این سه تا قبیله، بعدن هم هفتم با یهود خیبر، ما برخورد فیزیکی داریم. چرا؟ چون اینا به تدریج و به ترتیب شروع میکنن نقض عهد کردن، یهودیای داخل مدینه، و اینجا تقابل فیزیکی است، نظامی است، و نهایتاً توی اون دوره سومی که ازش صحبت کردیم که سالیان آخر به حساب میاد، ما با تقابل فرهنگی یهودی زدگی و نصرانی زدگی روبرو هستیم و به شکل خلاصه این سه دوره به این نحو ادامه پیدا میکنه. شما تون زیارت شریف دعای ندوه، تون دعای شریف ندوه هم میشنوید که در واقع کنار زدن امیرالمومنین علیه السلام به احقاد بدری و خیبری و هنینی تقسیم بندی میشه. تکلیف بدر که مشخصه، اگه حقد و کینه‌ای باشه، حقد و کینه بدری یعنی حقد و کینه جاهلی، حقد و کینه مشرکان،
اگه راجع به اردوکینه هنینی داری صحبت میکنی، در واقع اون بیابونگردها و اون بافت بقیه شبه جزیره است و به اضافه سقیف که در واقع توی طائف هستن. و اگه دارین راجع به کینه های خیبری صحبت میکنین، یعنی اون آخرین بقایا و سنگر یهود که سالیان آخر از میان برداشته شد، ولی همونطور که استاد جلسه گذشته هم فرمودن، هر جا که یک تقابلی به شکل جدی مطرح میشه، فرماندهی مستقیم یا غیر مستقیم به دست همین اهل کتاب هست و به نوعی یهودیت و نصرانیت ردی ازشون میشه پیدا بشه و این موضوع توی تاریخ اصلا سخت نیست پیدا کردنش و راجع به اون صحبت کردن. خب تا اینجای بحث که در واقع یه مروری بود و یک مدخل، اگه استاد بزرگوار صحبتی دارن ما استفاده بکنیم، اگر نه من وارد بحث بشم. ادامه رو بگیم.
یه چند تا نکته خدمتتون عرض بکنم بعد ایشالله وارد بشیم. یکی این که اتفاقاتی که در زمان صدر اسلام افتاد از جهت حاکمیت یهود و نصارا خیلی شبیه به همین اتفاقاتی که در امروزه ما وجود داره و در واقع خیلی دو گروه غالبی بودن که با کش و قوسایی که داشتن کل دنیا رو در تسلط خودشون قرار دادن. و خب مباحث تاریخی که راجع به این موضوع هست از دوران حضرت موسی و بعد حضرت عیسی، دوران فترت، همین دوره ای که انبیا به نوعی غایب بودن تا رسید به پیامبر، این خیلی تاریخ پر فراز و نشیبی داره از در واقع تقابل هایی که این دو گروه داشتن و در واقع روحیه های متضادی که از خودشون بروز می دادن به شکل های مختلف. دقیقا همین الانم که ان نداره تاریخ دوباره تکرار میشه و اینها در واقع همون چیزی که بودن رو دارن از اونو قرائت میکنن. خب شناخته چیزی که الان هست خیلی کمک میکنه بر شناخته تاریخ، و شناخته تاریخ خیلی کمک میکنه بر شناخته چیزی که الان هست. خیلی اثر متقابلی داره. ازا خیلی توصیه میشه که هم تاریخ خوب دونسته بشه، هم وضعیت الان و بین این دوتا رفت و برگشت بشه تا خوب مسئله حلاجی بشه. فقط یک دوتا نکته میگم در این راستا، نمیخوام خیلی راجع به این صحبت کنم، ولی گفتن این یکی دوتا نکته فکر میکنم ضرورته این مطالعه رو برای دوستان اثبات میکنه. اونم که ما نصرانیت را به نوعی به روحانیتش میشناسیم و یهودیت را به زرنگی و قدرتمندی و این چیزها میشناسیم. این در حالیه که بیشترین ستم و بیشترین ظلم رو نصرانیت انجام داده و به نوعی سپره بلای یهود بوده. در خیلی جاها اینطوری بوده و اصلا شیوه در واقع عمل کردشون دوتا مثل قیچی عمل میکردن، خود این فراینده، این که چجوری این نصرانیتی که از بینشون قسیسین و روحبان وجود داره، چرا یه مرتبه وضعیت اینطوری میشه، این ورود پاپ به کشور عراق خیلی جالب بود، خیلی بیان کننده اینه که یه روی سکه معنویتی رو نشون میده که اظهار میکنه که انبیا مال ماه، معنویت مال ماه، خدا مال ماه، خوبی ها مال ماه. ما اصلا ضد جنگیم، جنگ ها رو ما به صلح تبدیل میکنیم. یه روی خوشی رو از این ور، این روی خوشی همون روییست که دستبوس یهود، همون روییست که یهود را بزرگ می شمارد، این همون، البته نه همیشه، از وقتا نم مناسبت ها، یعنی در واقع وقتی که اینا یک کاسه میشن دیگه، یک کاسه دیگه، نصرانیت و یهودیت دیگه ندارن، فقط ظاهری ازشون عنوان نصرانیت و یهودیت هست. نصرانیت به نوعی خطرناکتر از یهوده، به دلیل این جلوه نفاقش و فسقی که در جامعه بازی میکنه، نشون میده که دین بشارته، بعد از اون طرف حاکمیت رو میسپاره به دست کسانی که خوناشام ترین انسانهای روی زمینه، و بین این دوتا میاد چیکار میکنه؟ تردد میکنه. اینو من از اینجا خدمتتون گفتم که چون ما نوع نصرانیت رو به قداستی میشناسیم، اتفاقا فکر میکنیم خیلی آدم های مقدسی هم کمک میکنن برای سیل زلزله، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینا رویه دینشونه و حاکمیت را به افراد خوناشام میسپارن. در واقع اون بالا دستشون نه یهودی هن نه نصرانی، خوناشام هن، دیکتاتور هن. ولی اینها جاده صاف کنه اون جریانات هستن. حالا شما فکر کنیم این تفکر خیلی کوچولوش در یه دولت خیلی کوچولوش در مدینه هر دوتا با هم به نوعی بر علیه پیامبر متحد بشن و اینا به ظاهر با هم خصومت دارن، ولی وقتی به پیامبر میرسه اینا یک کاسه میشن و اینا خیلی خطرناک. از خصوصیات بد دیگرشون اینه که الغای سبک زندگی میکنند. خب حالا اینا آیه رجولی هم گفتن، اینش خیلی خطرناکتر از اون قسمت قبلیشه که به وسیله الغای سبک زندگی جامعه رو خراب میکنن. حالا شما فکر کنین پیامبر تشریف بردن، اینا قبلن محلی از اعراب نداشتن، حداقل مدینه به عنوان شهر نبوده، حالا اینا بنا دارند که سبک زندگیشون رو که سبک زندگی نصرانیته، یعنی از یه سمت قداست و از یه سمت شدت و خشونت و اتحاد با یهود رو کنن دیگه. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل که اینا چقدر میتونن آسیب بزنن به بدنه زندگی تازه مسلمون ها. حالا انشالله آقای رجب علی بقیهش هم بگن، ما بکنم برامون خیلی واضح میشه. در حال ما نمیتونیم داستان مدینه رو بدون این دوتا گروه مطالعه بکنیم و نمیتونیم هم سابقه تاریخی اینها و همچنین سابقه که الان دارند رو یا در واقع شناسه‌ای که الان دارند رو مورد توجه قرار ندیم. ببخش من صحبت کردم.
بسیار عالی بود، دست شما درد نکنه حاجا. من فقط واسه این که در تایید فرمایشات حاج آقا مصادیق تاریخی رو برای این که خیلی واضح‌تر تو پیش چشم دوستان بیاد و آثاری که و ردی که به جهت سخت افزاری، یعنی سخت افزاری یعنی اون چی که تحلیل نیست و تو تاریخ عینش رو به شکل یک رخداد می‌بینی، نام ببرم، در مورد یهود واسه دوستان آشناست، یعنی تقابل با بنی نذیر تو سوره مبارکه 8 رو مثلا مفصل گفته شده، حالا بنی قریظه تو احزاب، یا عرض کنم خدمت شما اشاره به خیبر تو سوره مبارکه فتح، اینا اومده اونجا این تقابل ها ذکر شده. ولی در مورد مسیحیت شاید شما به ذهنتون بیاد فقط اون سفری که به عنوان مباهله صورت گرفته، ولی من میخوام یه نکته تاریخی رو روشن کنم، ربطش رو به مسیحیت، که اتفاقا خیلی جدیتر از این ماجرا هست و یک فضای امنیتی داشته، و اون حدس بزنید کدوم واقع است و کدوم ساختار باشه که به مسیحیت ارتباط پیدا میکنه. حالا دوستان اگه چیزی به نظرشون رسید میتونن بنویسن، اگه سرعت به خرج ندین من الان میگم. و اون حادثه بحث مسجد زراره، بحث مسجد زرار مستقیماً به مسیحیت ارتباط پیدا میکنه. اون شخصی که در رأس این ماجرا بوده و از ابتدا هم تحریک کننده مشرکین بوده، به ویژه تو جنگ بدر و بعد تو سالهای آخر به عنوان بحث مسجد زرار مطرح می کرده، پدر یک شهید بزرگوار اسلامه، یه حالا اسم خودش یادم رفت، منتها لقبش راهب بود، اصلا به راهب معروف بود، و این پدر حنظله قسیل الملائکه است. پدر حنظله یک کسی بود که به عنوان راهب میشناختنش، قبل از اسلام به عنوان یک موحد مطرح و معرفی میشد توی جامعه مدینه. با ورود اسلام نتونست تحمل کنه اسلام رو، و البته رفت و آمدش تو روم خیلی هم زیاد بود، برمیگشت میرفت و میومد و تو بحث تحریک مشرکان و اینها هم خیلی دست داشت. این واسه خودش یه رد در واقع پیروانی هم در داخل مدینه درست کرده بود، که ظاهر ماجرا که بیشتر از ظاهر، یعنی اصلا اماره نیست، مستقیم راجع به این روابط گفته شد. در مورد بحث مسجد زرار که اون سالهای آخر اتفاق میفته و قبل جنگ تبوک، پیامبرم خیلی زیرکانه تا قبل جنگ تبوک اونا رو تکلیفشون رو روشن نمی کنه. اونا از پیامبر خواسته بودن برای افتتاح اون مسجدی که ساختن بیاد و اونجا نمازی برگزار بکنه و اینها، پیامبر این رو حواله میدن به برگشته از جنگ. به شکلی تو ذهن اونا شکل میگیره که حالا قرارمون باشه بعد از در واقع جنگ، و میرن تبوک. هم میدونین این جنگ در واقع در یک مانور نظامی بزرگ با جمعیت بالا بود، خیلی هم حساس بود، منافقین زیادی هم درگیرش بودن و اتفاقات خطرناک از جمله ترور پیامبر و غیر اونم تو این حواشی این جنگ افتاد. اونجا در واقع ریشه این ماجرا رو که بحث قدرت گرفتن و پیشروی خود نصارا بود و در واقع تحت شعا قرار میدن با اون مانور نظامی، تا آخرم نگرانش بودن. تا آخر رسول مکرم اسلام نگران روم بود. به دلایل مختلف اون سپاهی هم که آماده کرده بودن و سپاه اسامه معروف هست قرار بود به تقابل با روم بره و این تقابل با روم حالا اونجا تمهیدات دیگری هم بود که مثلا هیچ کدوم از این سران فتنه نباشن داخل شهر، ولی به هر حال تقابل با روم بود، اینو یک تهدید میدونستن. و عجیب اینه انگار که جز پیامبر و حلقه نزدیک پیامبر کسی یه همچین چیزی رو تهدید نمیدونست و بلکه سرکاری میدونستن، اصلا تقابل با روم رو خیلی جدی نمیگرفتن انگار مسلمان ها، به خصوص اونایی که چیزایی زیر سرشون بود و در واقع برنامه هایی برای این موضوع داشتن. این یه نکته خیلی عجیبی، اینو خواستم یه از باب اشاره گفته باشم. این فرمایشی که داشتن رویه منافقانه نصارا توی این ماجرا، اینا قرینه های تاریخی داره. البته همیشه این خشونت در واقع آمیخته به نفاق با یک مدل رهبانیت همراه بوده و یهود هم با یک مدل احباریگری و در واقع شکل خاص در واقع فتوا افتاء و مباحث مربوطه به اون همراهی داشته و هر دو تو سوره مبارکه توبه به ویژه مورد اشاره قرار میگیرن. فکر میکنم سوره مبارکه مائده هم همچنین. حالا اون بحث مسجد زرار، حتی بحث ارصاد که به عنوان رصد باشه و اون جاسوسی و مباحث اونطوری اونجا هم مطرح میشه و اشاره قرآنی داره این ماجرایی که نقل کردم خدمت شما. حالا این نکته مهمه، در کنار یک چیزی دانسته بشه، چون ما یه وقت با از یک قدرتی داریم صحبت بکنیم، میخوام این بحث رو بکشونم به یک مسیری، اگه استاد صلاح دونستن تو همین مسیر دنبال میکنیم، اگر نه دوباره برمیگردیم رو جزئیات و در واقع پروپای همین مسئله یهود و نصارا رو. ولی این نکته واسه این یک مسئله شد برام توی بحث یهود و نصارا و این مسئله خیلی مهم شد. خب ما میدونیم که قدرت عالم در دست و در مشت و در چنبره یهود و نصاراست. اینا با یک قاعده های نانوشته یا نوشته هم همدیگر رو پشتیبانی میکنن و تسلط کافی هم به منابع دارن. البته شکاف های جدی هم بینشونه، هیچ وقت نمیتونن اون چنان که، یعنی تو همه دوره ها نمیتونن آن چنان که استاد فرمودن هم کاسه و در واقع یک دستن بشن. تو خودشون اختلاف و مباحث اینطوری زیاده، بین خود نصرانی ها، بین خود یهودی ها اختلاف زیاد هست، چه برسه به این که بخوان با همدیگه هم یک ائتلاف همیشگی مثلا داشته باشه. نه اینطور نیست که مثلا همیشگی باشه، اما این نکته جالبه، این مسلمه که قدرت دست اوناست و همیشه هم اگه خطری رو احساس بکنن با هم متحد شدن در مقابلش، این برو برگرد نداره، هیچ حرفی توش نیست. سوال اینه، وقتی پیامبر خدا که فقط میتونیم بگیم معجزه، به معجزه‌ای میان به اذن خدا یک حاکمیتی رو تشکیل میدن و بعد حرف از جهان میزنن و انقلابشون رو جهانی میکنن و از سال هفتم به بعد رسما نامه و مکتوبه مینویسن به تمام کسایی که داریم راجبشون به عنوان عناصر قدرت صحبت میکنیم و خطرناک هستن. خب این قدرت رو رسول خدا چجوری ساخت؟ پاسخ احکامیش اینه که خب خدا واسش شرایط رو فراهم کرد. بله ما بحثی نداریم سر این ماجرا، ولی این چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم یه تفصیلی هم داره. اون قدرت از کجا شروع میکنه؟ آدم وقتی نگاه میکنه به چیزی که حالا من میخوام امروز بهتون اشاره کنم و بگم، با همون دانسته های خود بزرگواران میخوام اون نقاطی رو بزنم، براتون اعجاب انگیز میشه که چجوری وسط این طوفان این شعله شمع به این چراغ فروزان و به این مشعل قدرتمند و مقتدر تبدیل میشه. این با کدوم سیاست بوده؟ چجوری بوده؟ اصلا پله پله قدرت گرفتن در مقابل اینها چی هست؟ همین الان هم مطرحه. مثلا تا میگیم بحث فرهنگی، بعضیا میرن این مهره های شطرنج میخوان با اینا بازی کنن. مثلا اونا اگه یه دونه اسب میارن، تو هم میخوای مقابلش مثلا یه اسب بیاری. اون اگه هالیوود میاره، مثلا تو مقابلش میخوای یه دونه ما به ازای همون شکلی میخوای مثلا قرینش اونو درست کنی. اون اگه مثلا ثروت میاره، اینجاها که میشه آدما قفل میشن. چجوری میشه بدون هزینه و اسراف، اسرافی که اونا میکنن، بذل مال و انفاقی که در راه گمراهی خودشون میکنن و ما واقعا به گردشون نمیرسیم. شما خود جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، 1% از خاک دنیاست، با 1% از جمعیت دنیا، با جمعیتی که الزاماً همشون هم به اصطلاح خودمون حزب اللهی نیستن. یا این موضوع بدترش و در واقع وزن کشیش خاص‌ترش دیگه تو کشورهای دیگه است. مثلا تو عراق فرض بفرمایید اون عناصر حزب اللهیشون، تو خود لبنان، تو جاهای دیگه. چجوری قدرت ساخته میشه؟ قدرت چجوری شکل میگیره؟ با اقلیت. قدرت چجوری شکل میگیره؟ با نداشتن. و سر میشه بلند کرد در مقابل اینها و هیمنه اینها چجوری به اصطلاح شکسته میشه؟ من این موضوع به نظرم یه موضوع کاربردی دونستم و به عنوان یه مسئلهی دونستم که خوبه توی تاریخ یک مروری روی اون داشته باشیم و از این با این چشم و با این عینک یه نگاهی به رسول خدا بکنیم، ببینیم رسول خدا چی کار کرد که این شعله در واقع قوی شدن گرفت و در واقع به جایی رسید که امکان خاموش شدنش فراهم نشد. و میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم. اولین جایی که توجه من رو جلب میکنه، البته قبل از یوم الانذار، خود وعده رسول خداست که به شکل نرم پخش شده بشارتش. از یمن اخبارش میرسه، از شام اخبارش میرسه، تو خود مکه پخش شده، جاهای دیگه پخش شده. یهودی ها خودشون دانسته نادانسته دارن بشارت او رو میدن و بستر او رو فراهم میکنن. خب این یه بخشی از قدرته، چه بخوایم اقرار بکنیم چه نکنیم، این بخش رو نمیتونیم نادیده بگیریم و در موردش حرف نزنیم. منتها نقطه بعدی که به نظرم خیلی جالب توجه اومد، بحث یوم الانذار بود. یوم الانذار خیلی پدیده جالبیه. یعنی اون روزی که انذر عشیرت کل اقربین، رسول خدا اومدن و مثلا بنی هاشم رو جمع کردن و از توی بنی هاشم من میخوام بگم قدرت ساختن. و شکل قدرت رو حالا درست و نادرستش رو استاد حتما تصحیح میکنه. شکل قدرت سازی اینجوریه. شما حساب کن جز خانواده خودت و یک تعداد معدودی مسلمان نیستن. تو دل مکه قرار داری، یعنی دنیای جاهلیت و شرک، کانون جاهل، دمل جاهلیت و شرک با فرعون‌های متعددی که داره. اونجا باید چی کار کنی؟ نظام طایفه‌ای است. تو باید اونجا نشون بدی که بنی هاشم هست. میای دعوت میکنی، آب گوشت بار میذاری، ابو لهب هم میاد توی اون جمع شرکت میکنه از بنی هاشم. حالا یه دفعه به هم میزنه، ولی دفعه دوم که به هم نمیتونه بزنه. توی اونجا چه اتفاقی میفته؟ رسول خدا کیه توی اون قبیله؟ مگه اگه بگیم مثلا پیر و ریش سفید قبیله است، خب اون که ابو طالبه. البته جناب ابو طالب خودش عنصر قدرت ها و پشت رسول خدا هست. اوج این جایگاه ایشون رو تو شعب میبینیم، یعنی در قدرت ابو طالب، جناب ابو طالب در همراه کردن بنی هاشمی است که حتی مسلمان هم نیست اکثرش. و مسلموناش انگشت شمارن. خب میاد توی اون یوم الانذار میگه کی حاضر وصی من، جانشین من بشه، وزیر من بشه، نمیدونم چی بشه، که توی این اعلان خب هیچکی دست بلند نمیکنه، علی علیه السلام دست بلند میکنه. بعدن بنی هاشم میرن بیرون، حالا کنایه میزنن بعضیشون، نمیزنن، هرچی که هست. اخبار این جلسه چه خواهد بود انعکاسش در بین مشرکین؟ میگن که محمد جانشین برای خودش تعیین کرد. کی جانشین برای خودش تعیین میکنه؟ کسی که در موضع قدرته، در محور قدرت این کارو میکنه. خب این نکته خیلی مهمی بود. رسول خدا خیلی بلده این علمش رو به شکل سازه قدرتساز، عنصر قدرتساز مورد استفاده قرار بده، این وحی رو به این شکل تبدیل به قدرت بکنه. خب جناب ابو طالب و نقشش توی القاء قدرت و اوجش توی شب بر کسی پوشیده نیست، یعنی این اونقدر این موضوع مهم بوده که تا بعد فوتش معلوم میشه. اونجا توی اون بحث که من الان دارم نگاه میکنم توی نوشته از قلم افتاد، اون بحث هجرت با اون تأکیدی که استاد روش کردن، خودش عنصر قدرتساز بود، خود اون کار کار قدرتسازی بود. آوازه درست کرد، هم کادرسازی کرد با اون مهاجرینی که رفتن و اومدن و پاشون دنیاشون بزرگتر شد، پاشون به بلاد دیگه باز شد، این خودش قدرتساز بود. شعب ابی طالب قدرتساز بود. میریم سراغ پیمان عقبه. حالا من با آمار و ارقامی که میخوام راجع به مدینه براتون صحبت بکنم، پیمان عقبه رو ما میشنویم، احساس میکنیم بله یک درصد قابل توجهی از مدینه ای ها اومدن با رسول خدا پیمان قدرت بستن. اصلا از این خبرا نیست. تو فکر کن یه تعدادی که بعضیاشون نه سر پیاز بودن نه ته پیاز تو معادلات قدرت توی مثلا خود مدینه. الان من آمار رو بهتون نشون بدم متوجه این نکتهی که عرض کردم میشید. اومدن با رسول خدا پیمان بستن، البته بعضی هاشون خب عناصر مهمی هم بودن. خب اینا اومدن، اینجا باز یه اتفاق دیگری میفته، ولی این اتفاق و نمای بیرونش رو نگاه کنید. بعد رسول خدا میاد داخل مدینه میشه. رسول خدا در مدت یکی دو سال خیلی تونسته باشن قدمی بردارن به جهت سخت افزاری، 10% مدینه رو با خودشون همراه کرده. 10%، فکر کن یکی اومده باشه تو ایران، امام اومده باشه تو ایران انقلاب بکنه، با یک پایگاه اجتماعی 10% مثلا، عجیبه. حالا امام که اینطور نبود، امام اون جوی که ایجاد شده بود در بغض نسبت به شاه و اون شرایطی که تو محبوبیت امام، بله مبارزین همینقدر بودن، مبارزین خیلی کمتر هم بودن، ولی تو خود مبارزین همه جور فرقه و در واقع آدم عجق و عجقی وجود داشت دیگه. تعدادی از اینا آدم های خالصی بودن، که حالا همین آدم های خالص هم تو گذر انقلاب اتفاقات عجیبی واسه شون افتاد، کاری ندارم، ولی به هر حال فضا واسه امام خمینی خیلی فضای مطلوب و مساعد تری بود. این بود که ایشون می فرمودن مردم ایران از مردم مدینه النبی و صدر اسلام بالاترن و اینجوری داشتن صحبت میکرد. این یه طرفی رو نشون میده که رسول خدا واقعا آدم وحشت میکنه. من این جدول رو وقتی بهتون نشون بدم شگفت زده میشید در مورد اینکه اوضاع از چه قرار هست. ببینین این سفر رو، این چیزی که میبینی یک جدولی است، حدود 55-56 تا قبیله است، طایفه است که عمدتاً توی 8 طایفه بزرگتر جا گرفته میشن و اون 8 تا هم توی 2 تا تیره عمده اوس و خزرج قرار میگیرن. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این جدول رو ببینید، از بین اینا یه پیمان عقبه اول داریم. ببین شما تو عقبه اول رسول خدا اینا رو هم فرض کنید تونسته باشن مثلا 3000 مرد جنگی پتانسیل مدینه باشه، اوس خزرج 3000 تایی پتانسیل داشته باشن. جدی دارم عرض میکنم 3000 تا پتانسیل داره. بعدن شما سوال میشه واسهتون پس چرا تو جنگ بدر 313 تا معنی داره؟ این چیزی که دارم میگم خدمتتون، این جدول همینو میخواد نشون بده، ارتفاع بین 313 تا 3000. حالا در مقابل دشمنی که معادل این و بلکه بیشتر از این تو خود مدینه موضع داره، یعنی یهودی که داریم راجبش صحبت میکنیم، سرجمعشون همین قدم میشن، یعنی همشون رو جمع کنین یه عدد قابل توجهی هستن. خب اینجا شما میبینید که مثلا 15 تا از طایفه نبیت، 3 تا حارسه، 5 تا زفر، عمرو بن عوف هیچی، زید هیچی. بیاییم من اینایی که هیچی هن براتون بشمرم براتون. اوس منات هیچی، مثلا اینا یه رئیس طایفه داشتن تا وقتی نمرد هیچ کدومشون پا پیش نذاشتن، رئیس طایفه عوض شد بعدن اومدن، که حالا این خودش فکر میکنم نزدیک یکی دو سالی طول کشید. ببین اینا رو نگاه کنی، اینایی که هیچی جلوش نیست، یعنی هیچ نفری رو ندادن برای جنگ. حالا اونایی که دادن چقدره؟ پرش 15 تا، 15 تا، 3 تا، 5 تا، 9 تا، 4 تا، 1، 6 تا، 3 تا، 1، 1، 1، 1، 8 تا، 5 تا، یه 22 تا داریم. که حالا خود این 22 هم جالبن دیگه، اینا مثلا اینا منطقه قباست و اون که گفته بودم خیلی انقلابی ها اونجا جمع شده بودن. اینه 22، 2، 3، 3، 12، 6، او اینجا 11، 9، 6، 13، 18 مثلا یه جا پیدا شد، 16، 5، 2. ببین این وضعیت بوده، نفراتی که دادن از پتانسیل همون 10% که راجبش صحبت کردیم. حالا عناصری که اینا به عنوان به اصطلاح رهبرانشون بشه در نظر گرفت توی عقبه اول، عقبه دوم، مثلا اینا نهایتا این که میگیم رهبران یعنی مثلا یه مأموریت کتاکلفتی به اینا داده شده باشه. تو عقبه اول ببینیم یه دونه اینجا داریم، 4-5 تا خالی، یه دونه دیگه نیست، 3 تا اینجا، یه دونه، یه دونه، یه دونه، دوتا. عدد رو دیدیم چقدر عجیب غریب بود. حالا عقبه دوم که اوضاع بهتره، حدود 70 تا بودن، 3 تا، 2 تا، 1، 1، 6 تا، 1، 1، 2 تا، 2 تا، 5 تا، 1، 1، 2، 3، 1، 2، 6، 11، 10، 1، 4، 3، 70 تا، 70 خورده ای مثلا توش در اومد. اینجا کسایی هم که به نوعی به عنوان رهبر، این به اضافه که گذاشتیم یک گذاشتیم، اینا به عنوان نقیب بودن. مثلا یه دونه یک به اضافه سه داریم، یه سه داریم، یک، یک، دو، یه 12 تا داریم، 4 تا، 5 تا، 10 تا، 6 به اضافه هم. اینا مثلا عناصری بودن که تو مأموریت ها یا توی مسئولیت ها یک چیز قابل ارزی بودن و بهشون سپرده شده بود. تازه چه بسا خیلی از اینا نقیب هم نبودن. تقریبا تو سال اول تا دوم، توی دو سال اول از اون 12 تا نقیب که بودن، 6 تاشون از دنیا رفته بودن و تو هر جنگی هم بالاخره تلفاتی هر کدوم از اینا داشتن، که تو جنگ احد 70 تا تلفات واسه این رقم و عدد خیلی عجیب غریب بود. حالا با این جدولی که من نشون دادم خدمت شما معلوم میشه رسول خدا اصلا کجا رفته، به چجوری حکومت ساخته. خب شاید یکی از بله دغدغه هایی که حالا یکی از عواملی که خودش جلوه کرد که به نظرم خیلی مهمه این بود که یهود دستپاچه شدن. حالا خود مسجد هست، پرسیدن نقیب چه کسی بود؟ نقیب اون نماینده هایی بودن که توی اون پیمان عقبه انتخاب شدن برای عنوان نماینده اون قوم و طایفه. که رابطه با رسول خدا باشن، یکی هم نقیب نقبا اسعد ابن زراره بود انتخاب شد که خیلی زودم از دنیا رفت. خب حالا نکته جالب اینه، قدرت از اینجا توی این رقم خودشو نشون میده که چه شکلی ساخته شد. حالا جنگ بعد شد، توی جنگ بعد چی شد؟ حالا به هر طریق شما فکر کن. قبل از جنگ بعد رو بگم بعد بیام جنگ بعد. قبل از جنگ بعد یهود دست پاچه شدن، به خاطر رقابت‌های خودشون اومدن و معاهده نوشتن. خود نوشتن این معاهده صدا کرد و خودش باعث شد که این بحث بزرگتری رسول خدا برجسته بشه و این خیلی جالب بود، یه اتفاق خوب بود، یه امداد الهی بود که اینجا اتفاق افتاد. خب خود این معاهده رو هم حالا من کیفیت معاهده، یه حرفیه راجع به این که این معاهده اصلش نوشته شد، یه حرف دیگه است اصلا توش چی نوشته شده، اونم حالا مفادشو خدمتتون عرض خواهم کرد. تا اینجا یه قدرتی شکل گرفته، قدرت از اون حالت صفر به یک درصد مثلا بسیار ضعیف رسیده به یک نقطه عطف، و جو هم جو حرف جدید هم یه سکوتی اگه جای دیگه هست اینجا چام تو مدینه تا آخرین لحظه، اونی که به عنوان آفت مدینه است یک مدل فلج بودن و سکوته. یعنی مثلا شما مدینه رو میبینی، مخالفت مدینه خیلی وقتا قبایل این شکلی مخالفت میکردن که نمیومدن وسط، پا پیش نمیگذاشتن، سر شده بودن، به اصطلاح فلج شده بودن، این ام اس بود مشکلی که مثلا توی مدینه. و رسول خدا دائما تحرک ها رو توی این ساخت قدرت به شکلی انجام میدادن که این انگار که منقلی که شعلهش رو میخوای پخش کنی، این گله های در واقع زغال بگیره بقیه رو پخش کنه. اینجا خیلی در واقع اینجا کارهای مهمی رو انجام میدادن. این بیان با فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها توی خطبه فدکیه تایید میشه. اونجا حضرت وقتی دارن دست به یقه شدن رسول خدا رو مطرح میکنن، به یک شکلی مطرح میکنن که انگار خیلی تنها، و بعد وقتی دارن راجع به نقش امیرالمومنین به عنوان یک عنصر توانمند در واقع مهره کارآمد صحبت میکنن، یه جوری میگن که انگار جز علی خیلی هم خبرایی نیست، بقیهش آبروداریه. حالا اینکه خود اینا تبدیل میشه به قدرت، میگم اینا حرفای مهمیه و خیلی جالب توجه هست. خب بعدش شما چالش بعدی رو با یهود توی مدیریت بازار دارید. حالا من یکی دوتا نقشم در مورد اینکه اتفاقاتی که افتاد تو بازار رو میگم خدمتون. یکی از مسلمن یکی از جاهایی که تو قدرت باید دست گذاشت مثلا بازار بود، و قفلت نکردن رسول خدا توی اون خیلی اهمیت داشت. و نکته بعد پیروزی توی جنگ بدر بود. جنگ بدر اگر مسلمون ها شکست میخوردن یا پیروزی نمایان نمیداشتند، مثلا یه جوری صفر صفر میکردن میومدن، مثل خیلی از جنگ های دیگه که رفتن و یا روبرو نشدن با دشمن و یا به نوعی یه جوری تلفات دادن و تلفات گرفتن اومدن، اگه اینطوری میشد، یعنی پیروزی مطلق به دست نمی آوردن تو جنگ بعد، هیچ وقت شاید حاکمیت اسلامی شکل نمی گرفت. چون اینا اومدن با یک دهم ظرفیت و پتانسیل شهر رفتن وارد جنگ شدن، چنان پیروزی به دست آوردن که تا آخر کار از خلأ فرعون مکه می سوخت. اینقدر یک جا مهرهای اصلیشون رو زدن و پیروزی خیلی جدی بود. وقتی برگشتن تو شهر، تا یک مدت که همه کب کرده بودن، یه سکوتی حاکم بود، هم منافقین هم در واقع یهود، از یه جایی یهود و اینا شروع کردن سوسه اومدن و تبلیغات کردن که آره کاری نکردین، اونا جنگ بلد نبودن، با یهود نجنگیدید تا بفهمید مثلا جنگیدن یعنی چی، جنگ کردن یعنی چی. از اون طرف هم داخل داخل منافقین یه زمزمه ای اومد که آره مسلمونا به خودتون قره نشید، چهار تا پیرو کچل کشتید، این نشه براتون مثلا دست ماهی فکر کنید خبری هست و اینا. اصلا از این حرفم چه فهمید این جنگ بعد چقدر اثر داشته در شکل گیری قدرت و اقتداری که به وجود اومد. خب این موضوع ادامه پیدا کرد تا جنگ خندق. بازم جنگ خندق موضع مسلمان ها شده بودن هیچ. این موضع هیچ تبدیل شد به یک قدرت ویرانگر برای حریف، چون نتونست کاری از پیش ببره. و بعد دیگه از این به بعد این مسلمان ها بودن که حالت تهاجمی و هجومی به خود خیلی سرصدا کرد، چون اونا با تمام قدرت اومده بودن. یعنی میخوام بگم الان این درس ها اگه گرفته بشه، بزرگواران اهل اشارتن، متوجهن، میدونن. یعنی مثلا الان این موقعیتی که ایران داره چقدر اهمیت داره و اونایی که میخوان بشکننش چقدر در واقع توی بازی و میدان یهود و نصارا دارن بازی میکنن. اینا خیلی نکته مهم. جنگ خندق چه موقعیتی بود و قدرت از دل پسا جنگ خندق چجوری ساخته شد؟ حدیبیه که بعد جنگ خندق و اینهاست با فاصله ای و تأثیرش اون معاهده ای که بسته شد که به عنوان فتح خدا ازش یاد کرد، اهمیتش از این جهت بود، یعنی قدرت سازی خیلی مهمه. بعد از حدیبیه بحث فتح خیبره. تو فتح خیبر این قدرت به اوج میرسه. تازه حالا اینجا کاری که رسول خدا میکنه تو اون رویارویی که تو خیبر میکنه مهمترین و اساسی ترین کار مهم بوده، خیلی خطرناک بود. یعنی اگه اینجور میشد که همزمان رسول خدا میخواست هم با مکه به جنگه و هم توی جنگ خیبر به جنگه، حتما قیچی میشدن اینا. اینکه چی بشه، چجوری اینا برن به اون سفر که دشمن کلاه بره سرش، که در واقع بیاد فریب جنگی بخوره و مجبور بشه با این طراحی صلح حدیبیه بنویسه، و این صلح حدیبیه اهمیتش از فتح مکه مهمتر بود، چون با وجود صلح حدیبیه زمینه تصرف خیبر به وجود اومد. و اگه اینا به هم میرسیدن، اگه یهود به مشرکین میرسید آنچنان که تو جنگ خندق رسیده بودن به هم، خیلی خطرناک میشد. تازه این یهود یه سر اتصال دیگه هم داشت به خود روم بود. این منطقه خیبر در نزدیکی مرزهای اردنه، یعنی داریم راجع به قلمرو به بیزانس و روم داریم صحبت میکنیم، از این جهت هم خیلی مهمه. بله میگن امروز هم سال روز فتح خیبر هست و از این جهت خیلی جالب هم هست. خب بعد فتح مکه شد. خدا فتح مکه شاید خیلی جلوه کرده، اثرش خیلی مثلا بالا بوده، ولی به نوعی این فتح مکه آنچنان نبود که مثلا فتح خیبر حتی حدیبیه اهمیت داشته باشه. اونم بالاخره به اندازه خودش اهمیت داشت، باعث جمع کردن کل شبه جزیره عربستان شد، ولی خب میگم این عناصر قدرتساز خیلی اهمیت. از فتح مکه به بعد اون بستری که استاد راجبش صحبت کردن که قدرت گرفتن و دم و نسیم منحوس وزیدن یهود و نصارا به شکل نرم خودش بروز پیدا کرد، که این جای بحث خودش رو داره. حالا من تا همینجا خیلی هم سرتون درد آوردم، فکر میکنم خیلی هم حواسم نبود با شدت، و فکر کردم نماز جمعه است صحبت کردم خدمتون، خیلی عذرخواهی میکنم از این بابت. اگر تحلیل استادو تو اینجا بشنویم خیلی به نظرم فوق‌العاده خواهد بود. اصلا این خطی که من ترسیم کردم رو قبول دارین درسته؟ و اگه قرار بشه این رو با اون زاویه های قشنگ خودتون تحلیل بکنین، چه شکلی این موضوع تدبری میشه؟
ارزم به حضرتون صدا من که هست؟ بله
صدای شما هست آقای خوب.
خیلی این بحثی که مطرح کردین مهمه و به نظرم منم میخواستم دقیقا به همین سمت بره که دوستان توجه بکنن که پیامبر چه قدرت نمایی کرده و ما فکر میکنیم که اسلام خب همه چی طبیعی بوده و همه مردم طرفدار پیامبر بودند و همه چی گل و بلبل بوده، همه در صورتی که همطور که شما فرمودین حتی اون کسانی که به عنوان سفیران پیامبر هم بودن اونا خیلی آدم های پخته و آدم های به عنوان نماینده پیامبر که نبودن، نقیب می شدن، ولی این بند خدا به هیچ وجه به این معنا نبوده که رایحه پیامبر بر او تابیده شده. حالا فقط از این جهت که یه هماهنگی و هم راستایی با دین براش پیدا شده در همین حد نقیب شده. حالا شما اتفاقاتی که امروز میبینید در جهان اسلام داره اتفاق میفته در نوع خودش بی سابقه و چشمگیره، و اگه ما این مطالب رو بدونیم قدرت خودمون رو دست کم نمیگیریم و به صورت تهاجمی وارد عرصه مبارزه با استکبار میشیم، چون همین قدرتی که شما الان میبینید در طول تاریخ نظیر نداشته. و خب ممکنه ما فکر کنیم خب این که خیلی حد اقلیه، ولی باید آدم تاریخ رو بخونه تا بفهمه که همین چیزی که ما بهش میگیم خیلی کمه چقدر بوجه، و اون در زمان پیامبر خیلی از اینا نبوده اصلا. حالا انشالله دیگه در ادامه فکر کنم دوستان به صورت مصادیقش رو ببینن خیلی خوب جا بیفته برای هممون. البته در خدمت شما هست.
دست شما درد نکنه. من یکی دو نقطه رو حالا ما میخوام چند تا اتفاق با هم بیفته. یکی این که اگه من دارم ورود به مصادیق میکنم، چون یه الزامی هم الان روی سالها و سلسله اتفاقات داریم، الان اگه من فهرست بار گفتم و ازش رد شدم، این به این معنی نیستش که در واقع دوباره سر سالش و سالنامش رسیدیم اینا رو ازش به راحتی و به سادگی بگذاریم. من واسه اینکه این موضوع مشخص بشه، یکی از متن‌های جالبی که اتفاق افتاده دو تا سه تا مطلب آماده دارم هر چقدرشو برسیم، یعنی اصراری هم نیستش که در واقع همه این مطالب بیان بشه و گفته شه، فرصت زیاد، ما هیچ محدودیت ترمی و این حرفا هم نداریم. خب این متنی که برای شما انتخاب کردم، گفتم یکی از چیزایی که باعث قدرت شد دستپاچه شدن یهود بود برای و پیشدستی اون برای معاهده، که اتفاقا خود نقض پیمانش هم باعث چیز شد، باعث بازم قدرت شد. یعنی یهود هر کاری کرد به نفع اسلام تمام شد، اومد پیمان ببنده به نفع اسلام تمام شد، اومد پیمان بشکنه باز به نفع اسلام تمام شد. حالا اینا خودش حتی میشه مقطع بندی کرد حماقت هایی که یهود و نصارا کردن چجوری به نفع ما تمام شد. یعنی شاید خیلی از کارهایی که رسول خدا کرده بودن اینجوری بود که بعضیش طراحی اولیه داشته، مثلا فرض بفرمایید خیبر خیلی غیر مترقبه بود و یک پیداست طراحی کرده رسول خدا، بدونم طراحی کرده برای اینکه برن حمله کنن اونجا رو بگیرن، باز تو جای خودش و سال خودش اشاره میکنیم ایشان. ولی تو بقیه موارد فرصت ها از کجا به دست میومدن؟ فرصت‌ها از جایی به دست می‌اومدن که دشمن به دست می‌داد. حالا شما در نظر بگیرید خود سوره های قرآن و نزول قرآن هم یک چیزی است واسه خودش. وسط این معرکه ها اینه فرصت‌ها رو دشمن به وجود می‌آورد، اندکیش رو هم رسول خدا می‌ساخت، و از اون طرف یک بارانی از این فرصت ها این حکم زمین داشتن، شخم زمین بودن و در واقع میدان درست میکردن، زمین زراعی میساختن. و از اون طرف باران نزول قرآن هم می اومد اینو آبیاری می کرد و حاصل این تبدیل به قدرت می شد. شاید فرمول تمام اینها رو ما بتونیم تو اون آیه ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیر ما به انفسهم پیدا کنیم که تو سوره مبارکه رعده، که من اتفاقا همین آیه رو اون توفیقی که داشتیم تو بحث تحلیل این آیه رو به عنوان عنصر قدرت ساز به نظرم رسیده بود و به عنوان قرر کل سوره که قرض و همه چیزو بشه ازش گرفت و روش بسته بودم و حالا یه نموداری هم داشت شاید یه وقتی لازم بشه بیارم اینجا ببینم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه، این طبق قاعده لا یغیر به قومه رسول خدا شروع کرد با عناصر خودش، حالا هادی نظیر هرچی که از عناصری که لازمه واسه این ماجرا شاهده هرچی که از شروع کرد قدرت سازی که حالا توضیح مفصلش هست. ولی به این نکتهش دقت کنیم، این قدرت ساخته شدن و رخدادهای به وجود آمده همش بیشترش 90-99% فرصتهایی بود که خود دشمنان به ویژه یهود در واقع تقدیم میکرد و رسول خدا با ظرافت تمام و با نهایت هنر از اون استفاده لازم رو میکرد. عرض کردم یکی از اینا که من اینا کتاب از مکاتیب النبی مرحوم میانجی آوردم خدمتتون، بحث معاهده ایست که پیامبر خدا بسته با بین، اینجا اینجوری گفته شده کتاب او صلی الله بین المهاجرین والانصار و یهود یثرب. بعد یه نقدی کردن، یه چیزایی هم حاشیه‌ای هم زدن که بعضی از بزرگوارا قبول ندارن که این معاهده یهود با در واقع ساکنان مدینه یکی بوده باشه. مثلا گفتن برای یهود یه چیز جدایی هم وجود داشته. البته یه چیز جدایی وجود داشته ولی منافات نداره. این معاهده مال یهود نباشه. نه، فقط نه تنها مال یهود، بلکه برای همه قبایل بود. شاید یه دلیل عمدش هم اینه که واقعا تفکیک یهود از مدینه اون روز یه خورده سخت بود از یثرب به اون روز. و حرف زیاده راجع به این. به نظرم نمیرسه که ما بخوایم اصرار داشته باشیم اینو آنچنان که بعضی بزرگواران گفتن اصرار کنیم که نه یه معاهده یهود جدا بوده این نبوده. نه، این میتونسته یه معاهده عمومی، حکم یک قانون اساسی، مثلا بخشی از یک قانون اساسی باشه که توی مدینه مثلا حاکم بوده و همزیستی رو مثلا به وجود می آورد. ببینین چی گفتن حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا الكتاب من محمد النبی بین المؤمنین والمسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم و لحق بهم و جاهد معهم. خب اینجا اشاره به یهود نشده ولی تیتر و عنوان راجع به یهود هم صحبت کرد. انهم امتون واحده من دون الناس. اولین کاری که کردن رسول خدا اینه که این یه معاهده است. دومی که بین کیاست. دومین کاری که کردن گفتن ما یه امت واحده هستیم. المهاجرون من قریش علی ربعتهم یتعاقلون بینهم و هم یفتون آنیهم بالمعروف والقسط بین المؤمنین. که در واقع محترم شمرده شده اون چیزهایی که اونها دارن و در اختیار اونها هست. و بنو اوف علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولا و کل طائفه تفتی آینها بالمعروف والقسط بین المؤمنین. چقدر این کلید واژه‌های معروف و قسط مهمه. یعنی اساس پیوند رو بر معروف و قسط گذاشتن که ظاهرا معروف رو بشه یک واژه حتی عرفی در نظر گرفت، به عرف سازی در نظر گرفت، اون قسط رو به عنوان اون بحث وجه شرعیش که از توی قرآن بیرون میاد. و بنو ساعده علی ربعت، این یه دونه یه دونه داره اینا رو حقوقی که جدا جدا دارند رو مشخص میکنه و اون ظاهرن همون 8 طایفه اصلی رو که توش شعبات دیگه هم دارن و اینا هر کدوم اون چیز ربعت و اون مناطقی که دستشونه، سرزمینه که دستشونه، که در واقع یتعاقلون هم هستن، یعنی محدوده داره، حصار داره، اونا رو مشخص میکنه و همه هم بهش وفادارن و اونو محترم میشونن. بنو حارث همینطور. بعد میان در حقیقت بنو جشم، بعد بنو نجار، بعد بنو عمرو بن عوف، بنو نبیب و بن الاوس. حالا این که چی میشه؟ این در واقع این معاهده رو تیتری که براش میگذارن رو تیتر رو میگن بین رسول خدا و مهاجر و انصار و یهود، ولی توی متن که نگاه میکنید میبینید که اسمی از یهود نیست. این چه دلیلی داره؟ دلیل عمدش اینه که اولا یهود پیچیدگی داره توی اینا، حضورش واضحه. نکته بعدی، خود مشخص کردن حدود مایملک این قبایل باعث میشه که خودش خلاف یهود و بیرون روندن یهود. بعد اینجا اشاره کردن این بزرگواران که بعد از 5 ماه این با یهودم در واقع یه معاهدهی بسته شد و خلاصه این معاهده اینه که علا دینه هم اقره هم علا دینه هم باقی موندن بر دینشون و اموالشون، و شرط شد اینکه علیه کسی توطئه نکنه و علیه رسول خدا هم در واقع توطئه نکنه، علیه کسی از مسلمان هم توطئه نکنه. الان اینا متنای دیگری است، نسخه های دیگر رو دارم میگم. و اینکه در همیاری کردن با دشمنان هم در واقع پیشتاز و پیشقدم نباشه. پس یکی از کارهایی که رسول خدا کردن بحث معاهده بود، و این معاهده خودش هم اون قسمتیش که به یهود ارتباط پیدا میکرد و هم اون قسمتی که به خود مهاجر و انصار ارتباط پیدا میکرد قدرت ساز شد، چون معاهده خودش یک مدل ضمانت میاره، این ضمانت باید پشتبندش گرو باشه، جان باشه. مثلا توی نسخه دیگه‌ای که در مورد معاهده پیامبر با یهود هست، جانشون در گرو عهد و تعهدشون در واقع قرار داده شده و به عنوان ضمانتنامه در نظر گرفته شده. و اینا همه نکات مهمی است. من بحثم خیلی طولانی شد، رسیدیم فقط به این بیان این معاهده. اگه تا همینجا نکته‌ای دارین برای جمع‌بندی استاد بفرمایید.
خیلی متشکرم. نکته این نیست، بفرمایید.
خب اگر اجازه بدین خواهش میکنم، من اگه اجازه بفرمایید حالا این تیکرم نشون بدم. این یه ماجرایی داره. این دوتا نقشه که میبینید نقشه بازاره در دو نقطه، یعنی یکی بازار به حیث محل قدیمیش و یکی دیگه هم بازار به جا به جاییش در محل جدید، که خیلی اثر داشت در رونق مدینه و در این که رسول خدا تونستن از این عنصر اقتصادی استفاده کنن و یک مدل قدرت، یک عنصر قدرت دیگر رو به کار بگیرن. من متنی براتون میخونم، حالا اینا رو تو مصطفی نوشته بودیم، مختصر این ماجرا رو توضیح داده که از توضیحات من گویاتر شده باشه. مدینه از قبل بازارهایی هم داشت، بازار حباشه، بازار یهودیان بنی قینقاع است که در آن برده میفروشند. این بازاری که داریم راجعش صحبت میکنیم منطقهش رو حالا بعدا تو این نقشه میتونین ببینید، تو این نقشه است. خب آدرسش هم داده. رسول خدا بدترین شغل را شغلی میدونه که توش انسانها به فروش برسن. حالا اینو نکاتی رو توضیح میده. در بازار یهودیان زیورآلات، کمان، سرنیزه، شمشیر هم به فروش میرسن. آنها بازار دیگری نیز در شرق مسجد النبی دارند. نزدیک بازار آنها، الان پس منطقه شرق میشه منطقه‌ای که در واقع شرق مسجد النبی، یعنی به این سمت این حره چیز هست، دست چپ این سمت، این دست رو باید در نظر بگیریم. خب یه بازارم اونجا دارن، نزدیک بازار آنها مسلمانان بازاری تأسیس کردند و رونقش و رونق و شلوغی آن از بازار یهودیان بیشتر شده است. یک روز یکی از بزرگان یهودی که کعب پسر اشرف نام دارد، این آدم مهمیه، بعدن راجبش صحبت خواهیم کرد، آنقدر از رونق بازار مسلمانان عصبانی شد که وارد بازار شد و طناب‌های سایبان‌ها را قطع کرد. پیامبر که این ماجرا را شنید گفت: بازار را در جای بهتری انتقال می‌دهیم تا تحملش برای کعب سخت‌تر باشد. بازار جدید رفت سمت غربی و خیلی رونق گرفت. چرا؟ چون جایش نزدیک ورودی شهر است و مشکل کاروان‌های شام و یمن را که برای رسیدن به بازار یهودیان باید خانه‌ها را دور بزنند برطرف می‌کند. خوبی دیگر این بازار این است که هر کس می‌تواند مرکب خود را در جایی ببندد و چون فضا باز است، مرکب جلوی چشم است و خیال صاحبش برای خریدن آسوده است. حالا بعد در این بازار چیا فروخته می‌شد و اینها؟ می‌خواستم یه نمونه‌ای از این فرصت‌هایی که رسول خدا ازش استفاده کرد بگم. چون می‌دونید بازار همینجوری الکی نیست شما بری هر جایی بازار بزنی. بازار جایی میگیره که بقیه دارن یه چیزی میفروشن. شما کنار اون، به خاطر همین مغازه‌ای که کنار اوناست خیلی قیمت بالایی پیدا میکنه. این که با چه تدبیری و به چه بهانه‌ای چه اتفاقاتی افتاد و بعد تو چند مرحله رسول خدا اون نقشه اصلی خودشون رو که انتقال بازار به سمت مثلا غرب مدینه است، اون رو انتقال دادن، خب خودش این خیلی جالب بوده. یه فرصت شد و اونقدر این رونق بالا گرفت که یهود نتونست، بنی قینقا نتونست تحمل کنه. میخوام بگم دوچار دق اجتماعی شد بنی قینقا. به خاطر این اتفاق بهانه جویی کردن و یه تعدی به یکی از زنان مسلمان کردن و همین باعث شد که نقض پیمان بکنن و همشون در واقع کوچ داده بشن و از شهر بیرون برن. اینا نمونه ای از فرصتهایی بود که رسول خدا از اون فرصتها قدرت ساختن. بنده رو ببخشید به خاطر طولانی صحبت کردن و البته خیلی دریغم اومد و افسوس از اینکه استاد خود امروز کمتر صحبت کردن. انشالله جلسات بعد جبران بشه و بهتر بتونیم از وجودشون استفاده بکنیم. جلسه رو همینجا اگه استاد صلاح بدونن به اجازه بفرماین. اگه نکته‌ای دارین آقای خوبت بفرماین، اگر نه جلسه رو تمام کنیم.
خیلی لطف کردین، خیلی خوب بود. دست شما
ممنون از شما.
خیلی التماس
بزرگوارین. انشالله به خاطر شهادت امام موسی بن جعفر این متنی هم که گذاشته میشه، صدایی که شنیده میشم زیارتنامه ایشون هست، التماس دعا داریم برای تمام حوایج بزرگ، برای اینکه قدرت اسلام رو بتونیم نمایان کنیم تو سر تا سر عالم، به اون الله، به اون الله و به حمایت و شفاعت رسول مکرم اسلام صلوات می‌فرستیم بر محمد آل محمد.